به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و لعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، برادران و خواهران گران ارج، روزداران عزیز، انشاءالله که تمام اعمال و عبادات شما مقبول درگاه خدای متعال در این ماه شریف و عزیز قرار گرفته باشه. خدمتتون تبریک عرض میکنم تولد حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه رو، انشاءالله که به احسان و کرامت و لطف و آقایی حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه زندگی شما آکنده از برکت و صحت و سلامت فراوان باشه. خدای متعال رو شاکر هستیم که در شب تولد حضرت امام مجتبی علیه السلام توفیق پیدا کردیم دقایقی محضر شما عزیزان برسیم و با هم ولو کوتاه عرض ادبی داشته باشیم به ساحت قدس حضرت حسن ابن علی صلوات الله علیه و کسب معرفت و دانش اندوزی از خرمن فراوان و عزیز و مقدس کلمات حضرت حسن ابن علی صلوات الله علیهما. آقایان عزیز، بانوان گرامی، گفتم که برای شروع سخن خودم زیارت کنیم حضرت امام مجتبی علیه السلام رو و انشاءالله که خدای متعال در همین ماه مبارک جاری در ایام قدر روزی همه من و شما بفرماید که به زودی انشاءالله توفیق تشرف به حرم شریف ائمه بقیع علیهم السلام و مزار مطهر رسول خدا و صدیقه طاهره صلوات الله علیهما همه ما پیدا کنیم. فعلا که بی توفیق هستیم، در این شب تولد حضرت امام مجتبی علیه السلام با هم حضرت امام مجتبی رو از راه دور زیارت میکنیم، بعد انشاءالله میرسیم به بحثی که در محضر شما خواهیم بود. من میخوانم زیارت حضرت امام حسن علیه السلام رو و عزیزان هم نیت کنند و با من تکرار کنند که انشاءالله در شمار زائران حضرت امام مجتبی علیه السلام در این شب هممون نوشته شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا صفوت الله، السلام علیک یا امین الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا نور الله، السلام علیک یا صراط الله، السلام علیک یا بیان حکم الله، السلام علیک یا ناصر دین الله، السلام علیک ایها السید الزکی، السلام علیک ایها البر الوفی، السلام علیک ایها القائم الامین، السلام علیک ایها العالم بالتأویل، السلام علیک ایها الهادی المهدی، السلام علیک ایها الطاهر الزکی، السلام علیک ایها التقی النقی، السلام علیک ایها الحق الحقیق، السلام علیک ایها الشهید الصدیق، السلام علیک یا ابا محمد الحسن ابن علی و رحمت الله و برکاته. بسیار خوب، انشاءالله که زیارت حضرت امام حسن علیه السلام از همه من و شما به لطف و عنایت خدای متعال پذیرفته باشه. آقایان عزیز، بانوان گرامی، عنوانی که برای گفتگوی امشب ما در نظر گرفته شده، چنان که در پوسترها و اطلاع رسانی ها هم درد شد، عاقلانه زیستن و زندگی عاقلانه بر مدار کلمات حضرت امام حسن صلوات الله علیه. صحبت از عقل در ادبیات دینی و روایی ما و جایگاه عقل و ماهیت عقل و کارکرد عقل یکی از مهمترین و اصلی ترین مباحثی هست که ما باید واقعا به او توجه کنیم و عقل شناسی کاملا دقیقی داشته باشیم. در میان روایاتی که از حضرت امام مجتبی علیه السلام به ما رسیده که البته حجمش چندان زیاد نیست در مقایسه با ائمه پسین به خاطر اون شرایط و فضاها و فشارهای سخت سیاسی که حاکم بود و مشکلاتی که در اون جامعه برای حضرت امام مجتبی علیه السلام پیش آمد و فضایی که شیعیان درگیر او بودند، در بین همین مقداری که از کلمات حضرت امام حسن علیه السلام به ما رسیده و ما در محضرش هستیم، حجمی و تعدادی از کلمات حضرت مجتبی صلوات الله علیه درباره عقل و درباره اهمیت عقل. یعنی شما اگر واژه عقل رو در کلمات حضرت امام حسن صلوات الله علیه پیگیری کنید، تعدادی فرمایش میابید که حضرت درباره عقل سخنان بسیار مهمی فرمودند. من یکی از این سخنان رو امشب برگزیدم که او رو محور گفتگو و بحثمون قرار میدیم و بعد بر اساس این محور سعی میکنیم موضوع عقل و زندگی عاقلانه رو بر اساس دیگر فرمایش های اهل بیت علیهم السلام به پیش بیاریم. این سخن در متون روایی ما از زبان مطهر حضرت امام مجتبی علیه السلام رسیده. حالا در فضاهای اینستاگرامی خیلی نمیتونیم با هم تکست شیر کنیم و شما متن حدیث رو ببینید، اما من قدری آهسته میخوانم که عزیزانی که میخواهند ضبطی کنند یا درجی کنند مجال این کار رو داشته باشند. این سخن از وجود مقدس امام حسن علیه السلام رسیده که حضرت فرمود انما یجز العباد یوم القیامت على قدر عقولهم، انما یجز العباد یوم القیامت على قدر عقولهم. خدای متعال انسانها رو در روز قیامت، خدای متعال انسانها رو در روز قیامت بر اساس عقل اون انسانها مجازات میکنه. کلمه مجازات یعنی جزا دادن، نه به معنای مؤاخذه‌ای که به معنای منفی به کار میره. جزایی که خدای متعال، پاداشی که، آفرین درود بر شما که مرقوم کردید، پاداش و جزایی که خدای متعال به آدمیان، العباد، انسانها، بندگان در روز قیامت میدهد، علی قدر عقولهم، بر اساس عقل انسانهاست. یعنی چه مقدار عقل دارند اونها، خدای متعال پاداشی که به آدمیان میده به اون مقدار و به اون اندازه است. خب من یک چند دقیقه اول سخنانم یه مقداری بحث‌های معرفتی و مدرسه‌ای میکنم که یه مقداری ما درباره عقل شناخت بیشتر و بهتری پیدا کنیم و واقعا گمان میکنیم که جامعه متدینان ما شاید خیلی دقیق و مدرسه‌ای درباره عقل، ماهیت او، کارکرد او، نقش و جایگاه او در زندگی، در دین و دنیا، در دنیا و آخرت خیلی کاری نکرده باشن. یعنی چندان در میان بحث‌ها و گفتگوهای علمی ما، سخنرانی‌های ما، کتاب‌های متداولی که می‌خوانیم، عقل خیلی موضوعی نیست که در او کار کرده باشیم و بحث کرده باشیم. با اینکه حالا دربارش قدری صحبت میکنم، خواهید دید که بسیاری موضوع مهمه. من از اینجا شروع میکنم که ببینیم جایگاه بحث عقل آنقدر اهمیت داره که دانشمندان عزیز ما وقتی کتابهای دینی و علمی و حدیثی خودشون رو تنظیم میکردند، مثل مرحوم کلینی عزیزمون وقتی کتاب الکافی رو تدوین میکنه در 8 جلد، اون مدخل و اون ورودی کتاب، اون در نخستینی که باید باز کنیم و بعد از اون در به سراغ دیگر قسمت ها بریم، کتاب العقل، کتاب العقل. و این حادثه بسیار مهمی است که اولا در میان کلمات دینی آنقدر موضوع عقل پر پیمان گفته شده که میشه یک کتاب دربارش نوشت، یک کتاب مستقلی، یک فصل مستقلی که شما آیات و روایات موضوع عقل رو توش داشته باشید. 1. 2، این همه جایگاه، اما کسی مثل مرحوم کلینی تشخیصش و فهمش اینه که اولین بحثی که باید یک انسان مؤمن، یک انسان مذهبی متدین، دوستان اولین بحثی که باید روش کار کنیم و روش کاملا قوی باشیم بحث عقله. یعنی باید عقل شناسی خوبی داشته باشیم بعد بریم سراغ دیگر موضوعات. اصلا از همینجا شروع شده بحث دینی ما. و بعد به تبعیت از مرحوم کلینی دانشمندان بعدی هم که آمدند باز مجموعه های حدیثی نوشتند، یعنی جوامع حدیثی نوشتند، مثل مرحوم علامه مجلسی عزیزمون که از قضا وفاتش در همین ماه مبارک رمضان هست، او هم بهار شریف خودش رو با کتاب عقل آغاز میکنه. یعنی تشخیص او هم تشخیص کلینی است. یعنی ما به دینی پایبندیم. شیعه یکی از ویژگی هاش اینه که دین و ایمان از عقل شروع میشه. من همینجا ذهن شریف شما رو یک تذکر میدم، اگر شما بخواید با همین خطکشی که من گفتم، یعنی ببینید کتاب های حدیثی از چه بابی آغاز شده، یک مطابقه ای کنید کتاب های حدیثی اهل سنت رو، مثل کتاب صحیح بخاری که بلا تشبیه شبیه الکافی ماست، یعنی ساختار و چیدمان شبیه اوست، یعنی همون فصول، همون ابواب، همون منظومه رو سعی کرده داشته باشه، یه جور جامع حدیثی به یک معنا به شمار میاد. کلینی از کتاب العقل شروع میکنه، بخاری از چی شروع میکنه؟ از کتاب الایمان شروع میکنه. یعنی ورودی کتاب که این نشان دهنده نوع نگاه و اسلوب دینداری اونام هست، میگه اولین چیز اینه که تو باید تسلیم بشی، ایمان بیاری، دیگه بعد بقیه اموره. اما در فرهنگ دینی میگه اولین چیز تسلیم شدن نیست، اولین چیز حوزه عقله. عاقل مسلمان هست ارزشمنده، نه جاهل مسلمان، که رو توضیح خواهیم داد خدمت عزیزان. و این دوستان بحث بسیار مهمی است در گفتگوهای مدرسه حدیثی که در دانشگاه ها یا حوزه گفتگو میکنیم، این رو جدی میگیریم که چقدر مهمه که یک آیینی مثل، یک دینی مثل تشیع، کتاب دینی و حدیثیش از کتاب العقل آغاز میشه و در مقابل از کتاب الایمان آغاز میشه. کتاب الایمان تو کتاب کافی 2 جلد، اما کتاب العقل 1 جلد و این بسیار موضوع مهمی است. خب حالا من قدری درباره عقل چیست، ماهیت عقل چیست، یه سری نکاتی که برآمده از روایات اهل بیت علیهم السلام هست خدمت عزیزانم عرض میکنم که یه مقدار اصلا ما عقل رو بشناسیم. عقلی که اینقدر میگیم عقل تو به کار بنداز، عاقل، اینا یعنی چی؟ بعد انشاءالله کلام حضرت امام مجتبی علیه السلام رو با هم دوباره بازخوانی خواهیم کرد. ببینید اولین نکته مهم اینه که ما بدانیم عقل یک موجودی است که خدای متعال او رو آفریده است. به دیگر سخن عقل یک موجود مستقلی است. عقل یک وجود استقلالی است اصطلاحاً. چطور من و شما آفریده شده ایم؟ انسان یک موجود مستقلی است که آفریده شده، حیوان آفریده شده، نبات آفریده شده. عقل یک موجود و وجود مستقلی است آفریده شده. عقل مخلوق خدای متعال. دقت می‌فرمایید؟ حالا عقل، دوستان دقت کنید، عقل ذاتی انسان نیست. به این جمله خیلی دقت کنید، عقل ذاتی انسان نیست. توضیح خواهم داد. یعنی اینجوری نیست که همیشه هر وقت انسان بوده عقل داشته، به محض اینکه انسان خلق شده عقل همراهی بوده. توضیح خواهم داد اینا رو انشالله. پس نکته اول این که بداریم عقل یک موجود و وجود مستقله که خدای متعال او رو خلقش کرده، یعنی یه حالتی نیست بلکه یک وجود و مستقله که در عالم وجود داره، استقلالاً خلق شده. یه ویژگی هایی برای عقل میتونیم بشمریم. این وجود مستقل دست کم سه تا ویژگی برای اون میشه شمرد. یک، اولین خلق عالم عقله. در بین این همه مخلوقات اولین چیزی که خدای متعال آفریده است عقل است. دقت فرمودید، العقل، اول ما خلق الله العقل. حالا عزیزانی که این بحث رو پیگیری میکنن، خودشون اهل مطالعه هستن، میدونن ما توی روایات خودمون، من کاری به حوزه های روایی دیگر فرق مسلمانان ندارم، از منابع امامی حرف میزنم، ما در روایات خودمون سه تا چیز رو داریم که نسبت به این سه تا امر گفتن اول ما خلق الله. یکی اول ما خلق الله العقل، دو اول ما خلق الله الماء آب، سه اول ما خلق الله نوری، یعنی نور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این سه تا کاملا با هم قابل جمعه، یعنی با هم تضاد و تناقض نداره. یکیش اینه که من الروحانیین، اصطلاحا اول ما خلق الله من الروحانیین العقل، که حالا بحث ها بحث های مدرسه ای معرفتی است که الان من مجال ورود به او رو ندارم، اما اونی که تو روایت ما آمده اول ما خلق الله العقل، اولین خلقی که خدای متعال آفرید عقل است، عقل. و این خیلی موضوع مهمی است، اولین مخلوق دست کم از روحانیین عقل است. حالا خلق نوری بحث دیگه است، از انوار چه چیزی هست، اینو بحث دیگه است که الان ورود نمیخوایم توش بکنیم. دو، ویژگی دومی که برای عقل باید بشمریم موجودی به نام عقل اینه که خلق عظیمی است. عقل، عقل یک خلق بزرگی است، یک خلق عظیمی است، یک خلق شگفتی است، یعنی یک موجود بسیار عظیم و ارزشمندی هست عقل که مخلوق خدای متعال. سه، محبوب ترین مخلوقات خدای متعال هم العقله. چون اینا که من گفتم همش شکیده احادیث و روایاتی که حالا چون گفتگوی ما رو در رو نیست و مجالمون اینستاگرامی هست دیگه من منابعش رو نمیگم، ولی اینا همه شکیده روایات. محبوب ترین موجودات و خلق خدای متعال هم العقله. عقل پس محبوب ترین خلق است، عظیم است، خلق عظیمی دارد، و سه اولین مخلوق است. این سه تا ویژگی رو شما درباره عرض کنم خدمتتون که ماهیت عقل ببینید عزیزان. خب این هم یه نکته. ببینید یه نکته مهم عرض کردم چند لحظه پیش که عقل ذاتی انسان نیست. دقت میکنید؟ عقل اعطایی است عزیزان، یعنی عقل به انسان داده می شود. حالا یک گفتگویی هست که از چه زمانی عقل به انسان داده می شود، اونی که از روایات اهل بیت علیهم السلام برمیاد، از چهار ماهگی خدای متعال عقل رو به انسانها می دهد. حالا از یه دوره اصطلاحاً این عقل استفاده می شود، اما انسانها از چهار ماهگی، چنان که اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند، از چهار ماهگی خدای متعال عقل رو به انسان‌ها اعطا می‌کنه. از این کلمه شما یک بحث مهمی رو به لحاظ معرفتی بدانید که پس عقل ذاتی انسان نیست، عقل اعطایی است. اصطلاحاً اگر بخوایم تعابیر روایی رو به کار ببریم، عقل یک جعل ترکیبی است نه یک جعل بسیط. دقت میکنید؟ یعنی خدای متعال انسان رو آفرید و عقل رو بر او ترکیب کرد، رکبه او عقل رو بر او سوار کرد. حالا یه نکته مهم از روایات عرض کنم، همون جوری که عقل اعطایی است، دقت کنید، هم عقل قابل افزایش است، هم قابل ضعف است، هم قابل حذف است. یعنی هم خدا عقل را به انسان اعطا می کند، هم ممکنه از انسان عقل را بگیره. یادتون باشه دوستان، عقلی هم که اینجا صحبت میکنیم منظور لزوماً هوش نیست، دانش نیست. دقت میکنید، عقل همون آگاهی و فهمی است که تمام انسانهای عاقلی که سلامت عقل داشته باشند متوجه میشن وقتی میگیم عقل یعنی چی. پس عقل اعطایی است، قابل حذف است، قابل افزایش است و قابل ضعف است. اینها تو روایات مفصل عرض کنم خدمت شما که گفته شده. پس یک نکته مهم عرض کنم، اگر عقل موجود به این ستا پاره دقت کنید، عقل اگر عقل یک موجود مستقل است، دو اگر عقل به انسان داده شده است، آیا می شود عقل را خدای متعال به غیر انسان هم بدهد یا عقل فقط خاص انسان هاست؟ این سوال بسیار مهمه. دقت کردید چی عرض کردم؟ عقل اعطا می شود به انسان ها. ها؟ اگر عقل به انسان ها اعطا می شود، پس ذاتی انسان نیست. آیا این عقل می شود به غیر انسان هم داده شود؟ جواب این که بله. اگه خدای متعال بخواد میتونه به یه حکمتی، به یه دلیلی، به یه علتی، به یه درخت در یک زمان موقتی عقل اعطا بکنه، میتونه به سنگ عقل اعطا بکنه. ما تو بحثای قیامتی تو روایتمون داریم که فی المثل عرض میکنم، مثال عرض میکنم که اینا علیه انسان شهادت میدن. خب این سنگ چجوری علیه من شهادت میده؟ خدای متعال لحظه‌ای به سنگی عقل اعطا میکنه، خدای متعال لحظه‌ای به پوست انسان عقل اعطا میکنه. دقت میکنید، به سخن میاد، به زبان میاد. پس خدای متعال میتواند همونطوری که عقل را در انسان جعل کرده است، جعل ترکیبی اصطلاحاً، برای یک حادثه خاص به طور موقت یا به هر شکلی که خودش صلاح و حکمت بداند به غیر از انسان هم عقل رو اعطا بکنه. خب تا اینجا من حجم زیادی از روایات رو هیچ چکیده و اسارش رو خدمت شما دارم تقدیم میکنم تا برسیم به اون قسمتی که میخواییم کلام امام مجتبی علیه السلام رو شرح بکنم. ولی عقل رو بشناسیم یعنی چی؟ خب دوستان، خب حالا نکته بعدی، اگر شما وجود یک انسان رو به یک اتاق تشبیه بکنید، یعنی بگید یه انسان، الان ما عزیزانی که در این جلسه خدمتشون هستیم هر کدوممون تشبیه به یه اتاق بشیم، فرض کنید یه اتاق تاریک، جایگاه عقل در وجود یک انسان چگونه جایگاهی است؟ مانند یک چراغی که وسط یک اتاق تاریک روشن میشه. یعنی وجود یک انسان که گفتیم خدای متعال به او عقل رو اعطا میکنه، نقش و جایگاه و کار کرده این عقل در وجود یک انسان به مثابه یک چراغی هست که در وسط یک اتاق تاریک روشن میشه. خب حالا کار انسان در قبال عقل باید چجوری باشه؟ کار انسان در قبال عقل اصطلاحاً باید این کلمه باشه، من کلمه‌شو میگم چون روایته، میخوام از همین کلمه امام استفاده کنیم، استضاعه. الاستضاعه کلمه ذو و صاد زاد یعنی نور، در کلمه در زبان عربی ذو یعنی نور، ازوا که نام برخی از کتاب‌های عربی هست، ازوا من اللغه العربیه یا الازوا در کتاب‌های حدیثی که محمود ابوریه نوشته، کلمه ازوا این چراغ‌ها، زو یعنی چراغ، استضاعه خیلی کلمه قشنگیه. ببینید شما یک چراغ قوه دستتون دارید، خب یه مشعل مثلا دستتون دارید، خب توی فضای تاریک دارید میرید، یکی میگه عزیز من استضاعه کن. یعنی چی استضاعه کن؟ خب یعنی مشعل روشن کن. یا چراغ قوه رو چرا تو جیبت گذاشتی؟ بگیر تو بیابون رو روشن کنه. استضاعه یعنی نور گرفتن، استفاده کردن، بهره بردن. دوستان دقت کنید، خدای متعال عقل رو به آدمی اعطا میکنه. خب خدای متعال عقل رو به انسان میده، اما ممکنه کسی از عقل استزائه نکنه، کسی از عقل استفاده نکنه، کسی از عقل بهره نبره. یکی از دوستان من به طنز میگفت که فلانی انسان بسیار امانت داریست. گفتم چطور؟ گفت همون عقلی که خدایوند به او داده، او آکبن نگهش داشته، به عنوان امانتداری هرگز سراغش نرفته. یعنی این که امانتداری نیست، این خلاف امانته. عقل رو باید ازش استزائه کنیم. حالا عزیزان نوشته بودن در فرمایشون چجوری عقل آدمی اضافه میشه، افزایش پیدا میکنه. یه نکته مهم بگم، هرچه آدمی از عقل خودش استفاده بیشتری بکنه، یعنی استزائه از عقل داشته باشه، عقل اعطایی که خدا به او عطا میکنه بیشتر خواهد شد. پس راه افزایش عقل استزائه از عقل، یعنی هرچه از عقل استفاده من بیشتر بشه، عطای خدای متعال هم بیشتر میشه. من همینجا به خودم و به عزیزانم یا یادآوری میگم که چیزهایی که از خدا زیاد بخوایم، خدایا عقل ما رو افزون کن، خدایا عقل ما رو افزایش بده، خدایا عقل فرزندان ما رو بالا ببر. یعنی عاقل تر بودن جزء الطاف و احسانهایی است که خدای متعال میتواند در قالب رزق به انسان اعطا بکنه. دقیق فرمودید. این هم یه نکته. نکته دیگری هم که در قبال عقل میخوام عرض کنم اینه که عقل حجته. میدونید ما دو تا حجت داریم، حجت عاقله، حجت ظاهره و حجت باطنه. یکی از این حجت ها عقله، یکی از این حجت ها رسول هستن، انبیا هستن، امام هست، ولی الله هست. ببینید جایگاه عقل از جایگاه امام و نبی برای ما مهمتره. میدونید چرا؟ چون اصلا ما تسلیم امام و نبی و ولی هستیم با عقل. یعنی من از کجا به رسول خدا ایمان میارم؟ من از کجا به امام زمان ایمان میارم؟ با عقلمه که ایمان میارم. یعنی اگر فاقد عقل باشم، گویی اصلا فاقد ایمان هستم. عقل حجته و مهمترین و بالاترین حجته. یعنی من حجت بودن حجت الله رو به عقلم دارم میشناسم. یعنی پس این برای من مقدم تر است و این برای من نخست تر است. این هم یک موضوع که بسیار مهمه که ما تصدیق حجج اله رو در واقع داریم با عقلمون انجام میدیم و این عقل جایگاه و کار کرده بسیار بسیار مهمی در فرهنگ دینی ما داره. یکی دو تا قسمت دیگه عرض میکنم به سراغ کلام امام علیه السلام میریم. ببینید در گفتگوهای میان اصحاب با اهل بیت علیه السلام زیاد اتفاق افتاده که کسی آمده خدمت مثلا امام صادق علیه السلام درباره یکی از شیعیان داره صحبت میکنه که آقا فلانی شیعه شما چقدر خوبه، چقدر عزیزه، چقدر کار میکنه، چقدر خدمت میکنه، چقدر چه میدونم عبادت میکنه. حضرت ازش بلا فاصله میپرسن کیف عقله؟ به این سوال دو جور دست کم دوستان نگاه کنید. یک نگاه اینه که ببینید او داره میگه چقدر این آدم خوبه، چقدر عبادات داره، چقدر خدمات داره، چقدر خدمتگزاری میکنه، چقدر احسان میکنه، داره اینا رو میگه. امام نمیفرمان به به چه عالی، خوب دیگه چی، چقدر توفیقا. میفرمان عقلش چطوره، کیف عقله. دوستان کیف عقله، این کیفه یعنی چقدر، کیفیت میزانی است اصطلاحا، یعنی میزان عقلش چقدره، یا بگید چقدر از عقلش استفاده میکنه، استزایی از عقل داره یا نه. ماها متاسفانه خطکشامون غلطه، میگیم خوش به حال فلان، چه نمازی، چه عبادتی، چه سخنرانی، چه کتابی، چه پرستیجی، چه کلمات خیری، چه کارای خیری، چقدر خیره. اگر از امام زمان اینا رو بپرسیم میفرماید کیف عقله، اول بگو عقلش چطوریه؟ یعنی گویی اول باید حساب عقل داده بشود، بگو نمره عقلش چقدره، سلمنا بعد که عقلشو اثبات کردی، عقل ایشون اینه، اینقدر انسان عاقلیه، حالا زین پس بگو چه خدماتی، چه بشاراتی، چه احسانهایی هم انجام میده. پس این جمله امام که کیف عقله از دو تا زاویه قابل دید بود، یکی اینکه خود اینکه امام میفرماید عقلش چقدره، برای حجت خدا خیلی مهمه که عقل ما چقدر باشه، ما چقدر عاقلیم، چقدر به رشد عقلمون میپردازیم. این یک نکته. نکته دوم جایگاه مقدماتیش بود، یعنی اون میگه به به چه نمازی، چه عبادتی، چه خدماتی، چه حسناتی. امام میفرماید که اصلا عقل، اول بگو عقلش عزیزم چگونه است ایشون، دقت میکنید عقلش چگونه است ایشون. حتی به شما عرض کنم که در حوزه شیرین ازدواج، در بحث عزیز و شیرین ازدواج، اونجا هم وقتی که امام علیه السلام درباره یک کیس خوب صحبت میکنه، یکی از ویژگی ها اینه که وقتی یه انسانی آمد به خواستگاری شما، عقلشو و اخلاقشو و دینش رو پسندیدید، دیگه به تعبیری جای تأمل نداره و عقل در واقع یکی از مهمترین ویژگی های انتخاب یک کس برای زندگی است، برای همسری است. خب اینها هم نکاتی بود که خدمت دوستان خواستم عرض کنم. یک بحث دیگه هست میگم و این میشه مقدمه گفتگوی ما از کلام امام مجتبی علیه السلام در دقایق کوتاهی که از وقت ما باقی مانده. ببینید، عقل تشخیص دهنده خوبی و بدی است. یعنی با عقلمون انسان میتونه، میتونیم بفهمیم چه چیزی خوب است، چه چیزی بدی است، چه چیزی پایدار است، چه چیزی ناپایدار است، این کارو باید کرد، این کارو نباید کرد. یعنی اون عقلی که خدای متعال به انسان اعطا فرموده است، این عقل این توانایی و تشخیص رو داره، قوت تشخیص رو داره. و حجت خدا یکی از ثمراتش برای آدمی اینه که این عقل انسان رو روشن تر میکنه، یا روش استفاده از عقل رو به انسان میآموزه، یا این عقل رو از لابلای غبارها و دفن شدگیها بیرون میاره. همونی که در اون جمله معروف مولا علی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در خطبه شریف نهج البلاغه در فلسفه بعثت انبیا اصطلاحا آقا فرمود که فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، تا اینجا، و لیثیروا لهم دفائن العقول. عقل آدمیان گاهی اوقات عقل دفائنی میشه، یعنی ما عقل خودمون رو میبندیم، دفن میکنیم و اصلا از عقل استزائه نمیکنیم، یا چیزایی میاد روی عقل ما رو میپوشونه، یا این چراغ رو میپوشونه، یا این فضا رو غبار آلود میکنه. نبی یکی از کاراش اینه که اثاره میکنه عقل دفاعینی رو، اثاره یعنی شخم زدن، او رو بیرون میاره، پاک میکنه، فوت میکنه، تحویل شما میده، شما استفاده میکنی و حرکت میکنی. ببینید اگر قرار باشه ما روایات اهل بیت علیه السلام و در حوزه عقل مورد مطالعه قرار بدیم، واقعا میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم، بگیم که یک بخش از کلمات عقلگویی اهل بیت علیه السلام در حوزه بفرمایید که عقل نظری است و دیگری در حوزه عقل عملی است. من توی این دقایق باقی مانده میخوام در حوزه عقل عملی اصطلاحاً با شما صحبت کنم. یک روایتی هست که خیلی شیرین هست، بلکه عمری و توفیقی داشته باشیم به شرح این روایت بپردازیم، اون هم بحث عقل چیست موسی بن جعفر علیه السلامه که به هشام بن حکم فرموده و امام در اونجا در حوزه عقل عملی چه بسیار نکاتی رو به انسان می آموزه. من یه تذکری به خودم بدم و به عزیزانم، اگر احیانا ابتلا داریم. من چون مبتلا هستم خودم به خودم بگم، حالا اگر کسی همین ابتلا منو داره یا میشناسه مبتلای به این موضوع رو یادآوری کنه. دوستان خیلی موارد ما تو زندگی بین ما متدینان، ما مذهبی ها میبینیم که خدایا این آدم، این بانو، این آقا توی این دوره سنی دیگه، دوره پس از 30 سالگی اوست، یعنی آرسه منتظر پختگی در رفتار او هستیم، پختگی در تصمیمات او هستیم. میبینید شما که چندان نقشی از عقل تو زندگی او نیست، یعنی تصمیم ها همه احساسی، تصمیم ها همه شوری، تصمیم ها همه جوزدگی، تصمیم ها همه تبزدگی، یعنی یه تبی میکنه، یه تصمیم میگیره، دوباره تبش میاد پایین، تصمیم میاد پایین، یعنی همش شور داره، همش فوارعیه، همش بالا پایین میره. این در واقع نمودار زندگی او به شدت سینوسی است. دقت میکنید؟ خب یه سوال مهمه که پس عقل، جایگاه عقل تو زندگی تو کجاست؟ یعنی شما یه آقای هستی در آستانه 40 سالگی هستی، بانوی هستی که بیش از 30 سال از عمر تو گذشت، این که میگم چون این عددا مهمه برای ما در بحث عقل، یا تو جوانی هستی که در دهه دوم زندگیت هستی، چرا اینقدر تصمیم ها ناپخته است؟ چرا این همه در اداره کشتی زندگی بیپختگی و ناپختگی میبینی؟ پس عقل تو کجا رفت؟ و از قضا هرچه مذهبی تر باشی این موضوع پرسیدنی تره. دقت میکنید؟ بالاخره وقتی شما مذهبی هستی، یه بانوی مذهبی، یه آقای مذهبی، توقع از تو اینه که این دینی که اینقدر عقل در اون جایگاه جدی و اصلی داره و اینقدر این عقل در این دین مورد گفتگو قرار گرفته، اینقدر نور، اینقدر عقل اینجا اناره شده، روشن شده، منور شده، پس کجا در زندگی تو این عقل کجاست؟ میبینید حتی عجبا واقعا گاه شما انسانهای سالوری پیدا میکنید، سالوری پیدا میکنید که این افراد میبینید که خب سالیان سال از او عمری گذشته، اما روش زندگی او عاقلانه نیست، نه دخلش عاقلانه است، نه خرجش عاقلانه است، نه احساس ورزیش عاقلانه است، نه دشمنیش عاقلانه است، نه تصمیم گیری هاش عاقلانه است. یعنی یک مجموعه ای که یادتونه دقایق اول ساعت گفتم یه خانه ای هستیم ما تاریک به نام انسان که یه چراغی به نام عقل این وسط روشنه. اگه من خاموشش کنم یا اصلا بذارمش کنار، یا ببین دوستان وسط این اتاق چراغ روشنه، من چشام خودم گرفتم، چراغه هست، من استزاهه نمی کنم، دارم میرم با چیزایی تصمیم میگیرم. یعنی واقعش اینه که هر کدوممون بدون استثنا، من از خودم شروع میکنم و پرگار و سوزنش رو خودم فشار میدم که به کسی بر نخوره، واقعش اینه که نشان میده ماجرای عقل جدیتر از این حرف هاست و از این طرف نشان میده توی حیات و زندگی ما نقش کم عقلی و نقش بی بهرگی از عقل و نقش کم استفاده کردن از عقل آسیبای بسیار بسیار جدی زده. دقت میکنید؟ من خاطرم هست در یک گفتگویی با یه عزیزی میگفت که من در فرض بفرمایید که مثلا 5 سال دوره دبستان فرزندم، اون موقع 5 ساله بودن بچه ها دبستان می رفتن، نه 6 ساله الان، یعنی دوره 6 سال و 5 سال، می گفت من 14 تا مدرسه عوض کردم برای این بچه هم. یعنی شما دقت کنید، این حال جدا از این که برای هر مدرسه توجیه می کرد این چرا این شد، این چرا اون شد، خب شما وقتی که تعریف میکرد این آدم این رفتار رو، یک رفتار کاملا غیر عقلی، یعنی بانوی این خانه، آقای این خانه، امانتی به نام فرزند در اختیار گرفتن، در تصمیم گیری ها چقدر مشوش عمل میکنن، در انتخاب ها، تصمیم گیری ها، بله ها، نه ها، و اینها هر کدوم نشان دهنده این موضوع. حالا ببینید، ما باید واقعا به تعبیری خطکش رو عوض کنیم، چشمون رو بشوریم و از این به بعد وقتی انسان مذهبی میخواییم معرفی کنیم، خودمون رو چقدر نمره مذهبی میخواییم بدیم بر اساس میزان عقل ورزی باشه، چقدر جایگاه عقل در وجود این انسان هست. یعنی هیچ ربطی نداره عبادت با تعقل. یعنی تو باشه تعقلی که میخوام بگم فلسفه ورزی که تو بیرون هست ملاک و حرفم نیستا، اون عقلی که دین داره معرفی میکنه، انسان عاقل، انسانی که هرچه عاقل تر است معرفت او افزون تر است. بین عقل و معرفت پیوند بسیار جدی در متون دینی ما وجود داره و انسان مقرب تر است به خدای متعال به میزان معرفتی که به خدای متعال داره، مقرب تر است به درگاه حجت خدا به میزان معرفت الامامی که داره و معرفت او به میزان عقل اوست. یعنی مگه میشه معرفت الامام من افزون بشه مگر اینکه عقل من افزون نشه؟ یعنی این حوزه عقل رو خیلی باید کار کرد. یعنی من این رو به یمن کلمات امام مجتبی اینجا استارت کردم، اما یه دنیا انصافا گفتگو واز میشه توی این فضا. دقت میفرمایید، حتی من در محضر مادران عزیز و پدران نازنین که در این جلسه هستم حتی یادآوری میکنم ما چقدر تربیت عاقلانه رو فرزندانمون داریم انجام میدیم، چقدر روش تربیتی ما عقل سوز در فضای فرزندان ما، یا چقدر ما کمک میکنیم به استزائه فرزندانمون از عقل خودشون. دقت میکنید، من حتی به دوستان تذکری میخوام بدم، دوستانی که در جمعمون هستن و خیلی هاشون اهل گفتگوها و مطالعات الحمدلله هستن، ببین عزیزان، این که سه دسته تقسیم بندی شد، سه تا هفتا برای فرزندان ما، تو هر سه دوره بچه های ما عقل دارند، میزانش متفاوته، نحوه استزاعش متفاوته. من و شمای والدین و مربی ها هستیم که در میزان بهرهوری بچه هامون در این سه دوره از عقلشون کمک میکنیم یا خدای نکرده مانع تراشی میکنیم. بسیار مهم و جدی هست این موضوع. برمیگردم سر سخن حضرت امام مجتبی عزیزمون. آقا چی فرمود؟ آقا فرمود که عرض کنم خدمتتون که انما یجزل عباد یوم القیامه على قدر عقولهم، بندگان روز قیامت جزا میگیرند، پاداش و نتیجه میگیرند از چی؟ از زندگیشون، از اعمالشون. علا قدر عقولهم، به میزان عقلی که دارند پاداش و جزا میگیرند. یه بخشی از اینها عقل نظری بود چنان که عرض کردم و برخی از محورها و او رو خدمتتون تکرار کردم، اما یه بخش مهمش عقل عملی است. عقل عملی است، یعنی خیلی از رفتارهای اخلاقی که ما داریم یا بی اخلاقی هایی که داریم نشان دهنده عقل و بی عقلی ماست، یا نشان دهنده پر عقلی و کم عقلی ماست. من همینجا یادآوری می کنم عزیزان خودم رو که توفیق داشتن در برخی از نشست ها اون حدیث بلند حضرت علی ابن موسی سلام الله علیه رو محضرتون تقدیم کردم که حضرت رضا شمس الشموس صلوات الله علیه وقتی که به ما میفرماید که فی المثل انسان عقلش کمال پیدا نمی کنه. پس ببین، عقل کمال پیدا می کنه، عقل افزایش پیدا می کنه بر اساس سن ما، بر اساس رفتار ما. بنده فرد بفرمایید که قرار تولد بنده رو جشن بگیری، میپرسه آقا چند سالته؟ میگم اینقدر سالمه. حالا یا زورش میرسه دونه دونه شمع بکاره یا شمع عددی میکاره. اگر من و شما یه بار بخوایم جشن تولد بگیریم، نه بر اساس سنمون، بر اساس عقلمون، اینکه چقدر شمع بکاریم خیلی مهمه دوستان، رو این فکر کنیم. یعنی من هزار چقدر اصلا شمعی باید بکارم تو کیک زندگیم یا نه؟ اصلا عقلی دارم؟ استزائه از عقلم میکنم؟ بر فرض دارم چقدر باید بکارم؟ من باز تذکر میدم به خودم و دوستانم، فراوان در رفتارهای دوستان مذهبی عزیز بی عقلی های فراوان آدم میبینه، که خود بنده جزو اونها هستم یحتمل، و این نشان دهنده اینه که این موضوع چقدر جای کار داره و این رو جزو دینداری باید گرفت، بلکه مهمترین قسمت دینداری باید گرفت و این رو جزو تقرب به حجت خدا و بالاتر روش تقرب به حجت خدا باید گرفت. یعنی بزرگانی که اصحاب اهل بیت بودن، مالک اشتر رو شما فرض کن، زراره ها رو فرض کنید، شیخ مفید ها رو فرض، اینها بزرگان عاقلان اصحاب اهل بیت علیه السلام در دوره های مختلفی هستند. دقت میکنید؟ حالا به هر حال برخی از پرسش هایی که عزیزان میفرمایند، خب توی این مجال کوتاه نمیشه واقعا ورود کرد بهش، بحث ما زمانش کوتاه هست. این که حالا اگر کسی از عقل بی بهره باشه یا از عقل کم استفاده از عقل بکنه، عقل جایگاهی در زندگی او نداشته باشه، چه باید بکنه؟ اینها خب پرسش های مهمی هست که پاسخهاش در متون دینی ما گفته شده، جای کار داره، جای مراجعه و رسیدگی داره. اگر انسان عاقل باشه و واقعا بخواد از عقل خودش بهره‌وری بکنه، یکی از راهاش طلبه. اتفاقا جالبه شما بگم از ویژگی انسان عاقل طلب العلمه. خیلی جالبه، انسان عاقل تو روایت ما هست، خیلی شیرین لذیذه. یکی از ویژگی های انسان این عاقل اینه که هیچ وقت سیر نمیشه، سیر مونی نداره آدم، هیچ وقت پر نمیشه، هیچ وقت راضی نمیشه. از چی؟ از علم آموزی. خیلی قشنگه دیگه، یعنی ارتباط بین علم و عقل، ارتباط بین معرفت و عقل. آقا من جاهلم اما عاقلم، یعنی میدانم که جاهلم، میروم علم کسب کنم. من احساس میکنم از عقلم چندان درست استفاده نمیکنم، خب میکاوم، پیگیری میکنم، میجویم، میخوانم، تتلمذ و شاگردی میکنم، از خود اهل بیت علیهم السلام به دست میارم که چگونه است توی این فضاها و توی این ماجراها. خود طلب علم خیلی موضوعیت داره، جایگاه مهمی هست. یعنی یه بار من یه سوالی ممکنه بکنم، خب عرض کنم خدمت شما که سوالی بکنم، یه کسی یه جوابی هم بده، منم میگم ای باری که جواب خوبی، اما اینکه این جوابو چقدر میارم تو زندگیم، به تعبیری عملیاتیش میکنم، چقدر تو زندگی ازش استفاده میکنم. عرض کنم خدمتتون که اینها بسیار نکات مهم و شنیدنی و جدی در کلمات اهل بیت علیهم السلام هست. حتی گفتم که بسیاری از سخنان اخلاقی که در متون دینی ما آمده است، مثل اون کلام امام رضا علیه السلام، کاملا ریشه و نقش در رشد عقل انسان داره. مثلا یادتون هست فرموده بود که انسان عاقل کسی است که کار بزرگ خودشو، کار خیر خودشو کوچک بگیره حتی اگر بزرگ باشه. انسان عاقل کسی است که کار خوب دیگران رو بزرگ بگیره حتی اگر کوچک باشه. انسان عاقل کسی است که بدی خودشو در قبال مردم بزرگ بگیره حتی اگر کوچک باشه. انسان عاقل کسی است که بدی مردم در قبال خودشو کوچک بگیره حتی اگر بزرگ باشه. اینها ویژگی های انسان عاقل دیگه. انسان عاقل کسی است که آدمی از شر او در امان باشه. انسان عاقل کسی است که هرگز به کفر اینا ویژگی های انسان عاقل که شمرده شده. و حالا من توفیق داشتم در جلساتی که به شکل سخنرانی های دهه‌ای بوده، مثلا به عنوان شاخصه های عقل جلساتی رو خدمت عزیزان گفتگو کردیم در باب اینکه عقل چیست، گفتگوهایی با هم و شاخصه های عقل چیست با هم گفتگوهایی کردیم. اجمالا خواستم در این نشست به یمن کلام شیرین حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه به این وسیله قدری به حوزه عقل ورود کنیم و قدری تلنگر به خودمون بزنیم که چقدر محتاج و نیازمند به تعبیری عقل پژوهی هستیم و چقدر عقل در زندگی ما نقش اساسی داره. ببینید که از ویژگی های انسان عاقل اینه که وقتی میخواد یک مشکلی رو درست کنه، یه حادثه‌ای که باعث تخریب شده درست کنه، اولین گزینه‌ای که سراغش میره خودشه. این ویژگی بسیار مهم نیست. انسان عاقل به ندرت سراغ بقیه میره برای حل یک مشکل، از خودش شروع میکنه. تا زمانی که عیوب خودش رو و سهم خودش رو و مشکلات خودش رو ادا نکرده به سراغ دیگران نمیره. این بسیار موضوعی. حالا ممکنه من برعکس باشم، یه حادثه‌ای که در زندگیم پیش میاد، در جامعه‌ام، در اجتماعم پیش میاد، به سراغ این و آن میرم برای حلش، یعنی تقصیر رو به عهده اینو، با اینکه حقم دارم، یعنی اونها هم مقصرن به کل یا به جزء. اما ابتدایی ترین کار، یعنی این نشون میده کسی که واقعا میخواد حل کنه یک مسئله رو، از کجا نشان میده که واقعا به دنبال حله یا در ادعا به دنبال حله؟ اونی که واقعا به دنبال حله کسی است که در همون ابتدا از خودش آغاز میکنه، سهمهای خودش رو میده، کوتاهی های خودش رو رفوع میکنه، میروبد و بعد آسه آسه به دیگران هم میرسه، اما قسمت خودش رو حل و فصل کرده. دقیق دقت فرمودید. اما من اگر عاقلانه نخوام زندگی بکنم، ابتدایی ترین کار مراجعه به قصور دیگران و تقصیر دیگران و ورود به فضاهای اون افراد. باری من وقتم تمام شد و امیدوارم که همه من و شما به برکت این شب عزیز و به برکت زیارتی که از امام مجتبی علیه السلام خواندیم و انجام دادیم، انشاءالله در زندگی توفیق استضاعه، یعنی بهره بردن، نور گرفتن از نور عقل داشته باشیم و خدای متعال انشاءالله در این ماه مبارک رمضان و در دیگر ماها به ما توفیق افزایش عقل عنایت بکنه و جزء رزقهایی که به ما لطف می‌فرماید افزایش عقل باشه. ببین دوستان، انسان جسدش و جسمش هرچه سنش بالاتر بره پیرتر خواهد شد، فسرده تر خواهد شد. دقت می‌فرمایید، خیلی از بوتاکس نوردی ها هم زورش به این فضاها نمیرسه، اما میشود آدمی هرچه پیرتر شود عاقل‌تر شود. عقل دیگه فسرده نمیشه، عقل پیر نمیشه، عقل قابل رشد، عقل قابل افزایشه. خدای متعال به عنایت امام زمان صلوات الله علیه، به وجود مقدس حضرت امام مجتبی علیه السلام، عقل همه من و شما رو افزون بفرماید. و نمیشه که از موضوع عقل صحبت بکنیم و آخر به یاد حادثه اصلی نباشیم که این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. که عقل حقیقی انسانها زمانی کمال پیدا میکنه که ظهور و فرج امام عصر ارواح نافدا حاصل بشه و دست تربیتی عزیزش رو بر سر عباد بکشد و عقل آدمیان به شکل حقیقی کمال پیدا کنه، به امید طلوع اون روز، به امید نیل به اون روز. به حق امام مجتبی علیه السلام، خدای متعال رو قسم می‌دهیم که فرج امام زمان ارواح نافداه رو به زودی زود در امرش تعجیل بفرماید. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. از حضور همه شما آقایان عزیز، بانوان گرامی سپاسگزارم. از دوستان عزیزم در مجموعه محترم آفتابگردان هم سپاسگزاری میکنم که این برنامه رو تنظیم فرمودند. در پناه خدای متعال باشید، آکنده از توفیق و افزونی عقل. خدا نگهدارتون.